بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمد خاتمی برگزاری همه پرسی در ایران را آخرین راهکار قانونی برشمرد. نخست وزیر بریتانیا به دستگیری معترضان در ایران اعتراض کرد. و وزیر خارجه اسرائیل با رئیس جمهوری برزیل دیدار داشت. ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. نیما تمدن هستم، به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم در این صبح روز پنجشنبه، اول مرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 23 ژوئیه سال 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را میشنوید امیدواریم که امروز یعنی پایان هفته خوبی در پیش داشته باشید. اما پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرها تا این لحظه با مهرزاد پترام.
با سلام، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران بر پیشنهاد خود در مورد برگزاری همه پرسی در مورد نتیجه انتخابات پافشاری کرد و آن را آخرین راه حل باقی مانده برای خروج از وضعیت کنونی دانست. به گزارش پایگاه خبری نوروز، محمد خاتمی روز سه‌شنبه در جمع شماری از فعالان رسانه‌ای و هنرمندان گفت پیشنهاد برگزاری همه پرسی هم کاملا قانونی است و هم میتواند نظام را بیمه کند. رئیس جمهوری پیشین ایران عمل به این پیشنهاد را به صلاح نظام دانست و گفت در صورت نپذیرفتن این پیشنهاد عملا دیگر راهکارهای قانونی هم به روی مردم بسته شده و شرایطی به وجود میآید که به صلاح نظام نیست. پیشتر مجمع روحانیون مبارز که ریاست آن را محمد خاتمی بر عهده دارد خواستار برگزاری همه پرسی آزاد از مردم برای اعلام نظر درباره حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران شده بود. میرحسین موسوی از نامزدهای معترض به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز چهارشنبه با انتقاد از فضای سیاسی ایران گفت امروز حتی حضور فردی مثل هاشمی رفسنجانی را نیز تحمل نمی‌کنند. آقای موسوی با اشاره به رفتار دستگاه‌های امنیتی با مردم معترض گفت از این پس با دولتی سر و کار داریم که نخبگان تمایلی برای کار کردن در این دولت ندارند و از سوی دیگر دولت نیز تمایلی برای استفاده از تجربه نخبگان ندارد. روسیه از آغاز به کار راکتور اتمی بوشهر در پایان سال جاری میلادی خبر داده است. خبرگزاری‌های روسیه از قول سرگئی کرینکو رئیس سازمان انرژی اتمی این کشور اعلام کرد که تمامی ضرب العجل‌ها در این زمینه به قوت خود باقی است. گوردن براون نخست وزیر بریتانیا با حمایت از معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران را بار دیگر غیر قابل قبول دانسته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه نخست وزیر بریتانیا که سه روز پس از آزادی آخرین کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در تهران گفت ما باید برای سران جمهوری اسلامی روشن کنیم که همه ما به حق آزادی بیان و نیز حق تجمعات آزاد احترام می‌گذاریم. اویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل روز چهارشنبه با لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل دیدار و گفتگو کرده است. بر پایه گزارش محور گفتگوی طرفین مسئله صلح خاورمیانه و همچنین موضوع ایران بود. اویگدور لیبرمن در ادامه سفر خود قرار است با رؤسای جمهوری کشورهای آرژانتین، پرو و کولومبیا بر سر خطر نفوذ ایران در منطقه آمریکای لاتین به بحث و تبادل نظر بپردازد. در مرگبارترین ماه برای نیروهای ایالات متحده و ائتلاف در افغانستان، دو نیروی نظامی دیگر آمریکا و یک سرباز بریتانیایی در انفجار یک بمب در هلمند از استانهای جنوبی افغانستان کشته شدند. جزئیات بیشتری از این انفجار و نحوه کشته شدن این سه سرباز گزارش نشده است. استان هلمند از سال 2001 و آغاز حمله آمریکا برای برکناری حکومت طالبان تاکنون صحنه گسترده‌ترین عملیات نظامی ارتش ایالات متحده بوده است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت ایالات متحده به حمایت خود از گرجستان ادامه خواهد داد. جو بایدن سخنان را در دیدار با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان مطرح کرد. ساکاشویلی نیز با استقبال از این موضع آمریکا گفت گرجستان هرگز تسلیم روسیه نخواهد شد. جو بایدن که پیشتر از اوکراین دیدن کرده بود در اظهار نظری گفت تلاش دولت اوباما در برقراری روابط با روسیه به اوکراین لطمه نخواهد زد و نیز ایالات متحده بر تعهد خود بر یک اوکراین مستقل پایبند است.
As we reset the relationship with Russia, we reaffirm our commitment to an independent Ukraine.
جو بایدن هم اکنون در گرجستان به سر میبرد دولت تفلیس یک سال پس از جنگ 5 روزه با روسیه به دنبال جلب حمایت قاطع واشنگتن است. نیما
با سپاس، مرزاد پدرام بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این برنامه خواهید شنید، همه پرسی آخرین راهکار قانونی برای خروج از وضعیت بحرانی ایران، این را محمد خاتمی میگوید. اعتصاب غذا برای حمایت از معترضان ایرانی آغاز شد. زمان از روز سه‌شنبه به مدت 3 روز، مکان نیویورک مقابل دفتر سازمان ملل متحد. آیا مامورانی که طی روزهای اخیر ایرانیان معترض را کتک زده و یا هدف گلوله قرار دادند، ممکن است که تحت پیگرد بین‌المللی قرار گیرند؟ نگاهی داریم به این موضوع. گزارش‌های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا 24 دقیقه دیگر. همونطور که در خبرها شنیدیم، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران بار دیگر بر پیشنهاد خود مبنی بر برگزاری همه پرسی بر سر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اخیر تأکید کرده و آن را آخرین راه حل باقی مانده برای خروج از وضعیت کنونی ایران ارزیابی کرده است. شاهین بشیری با جزئیاتی بیشتر.
محمد خاتمی روز سه‌شنبه در جمع شماری از فعالان رسانه‌ای و هنرمندان با اشاره به پیشنهاد خود درباره برگزاری همه‌پرسی برای برون رفت از بحران کنونی اظهار داشت این پیشنهاد هم کاملاً قانونی است و هم می‌تواند نظام را بیمه کند. رئیس جمهوری پیشین ایران عمل به این پیشنهاد را به صلاح نظام دانست و افزود در صورت نپذیرفتن این پیشنهاد عملاً دیگر راهکارهای قانونی هم به روی مردم بسته شده و شرایطی به وجود می‌آید که به صلاح نظام نیست. مجمع روحانیون مبارز که ریاست آن را آقای محمد خاتمی بر عهده دارد روز یک شنبه خواستار برگزاری همه پرسی آزاد از مردم برای اعلام نظر درباره حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری شده بود. پیشتر نیز آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نماز جمعه اخیر تهران با بحرانی خواندن وضعیت داخلی ایران خواستار بررسی حوادث پس از انتخابات، قانع کردن معترضان، دلجویی از خانواده‌های قربانیان و همچنین آزادی بازداشت شدگان چند هفته اخیر شده. آقای خاتمی پیشنهاد همه پرسی خود را پس از خطبه های نماز جمعه رفسنجانی مطرح کرده بود. وی در این باره اظهار داشت توصیه های آقای هاشمی حداقل هایی است که می تواند فضای عمومی را تلطیف کرده و اعتماد از دست رفته را برگرداند. وی افزود راه برون رفت از بحران فعلی اتکا به آرای مردم و برگزاری رفراندوم قانونی است. آقای میرحسین موسوی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اوایل تیر ماه اعلام کرده بود قصد دارد یک جبهه سیاسی برای پیگیری خواسته ها و مطالبات رای دهندگان در انتخابات ایجاد کند. به گفته نزدیکان آقای موسوی احتمال می رود تا آخر هفته جاری این جبهه تشکیل شود، در حالی که هواداران احمدی نژاد نسبت به قصد موسوی برای تشکیل یک جبهه سیاسی واکنش تندی از خود نشان داده و از رئیس جمهوری پیشین هم به سبب مطرح کردن پیشنهاد برگزاری همه پرسی انتقاد کردند. محمد خاتمی با اشاره به این انتقادها اظهار داشت طوری جلوه می دهند که انگار من یا مهندس موسوی ضد انقلاب هستیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اعتصاب غذای ده‌ها تن از روشنفکران، هنرمندان، فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر روز چهارشنبه در برابر ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک آغاز شد و قرار است این اعتصاب و این تحصن سه روز ادامه یابد. در هفته‌های اخیر تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای ایران در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت و معترضان در این تظاهرات خواستار ابطال نتایج انتخابات ریاست جمهوری بودند. خواستی که با واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه شد و در واقع این خواست رو رد کردند. روزبه میر ابراهیمی خبرنگار ساکن نیویورک در گفتگویی با همکارم الهه روانشاد ابتدا درباره حال و هوای این تحصن و همایش در برابر مقر سازمان ملل متحد چنین میگوید.
اول برنامه آقای گنجی اومدن و به مقدمه گفتن و اشاره به این کردن که این برنامه سیاسی نیستش و یک برنامه کاملا حقوق بشری هستش و کسانی که در این اعتصاب غذا و تحصن دارن شرکت میکنن میخوان از به اصطلاح بعد حقوق بشر مطرح کنن و از همه زندانیان سیاسی و عقیدتی با هر دیدگاهی که هستن دفاع دارن میکنن. بعد از بعد صحبت های مقدماتی آقای گنجی، خانم نیری توحیدی به عنوان مجری یعنی مدیریت برنامه صبح امروز اومدن و یه مقدمه ای گفتن و یکی یکی سخنرانان رو دعوت کردن برای سخنرانی. تا این لحظه آقای رضا براهنی صحبتشون انجام دادن که ایشون در صحبت خودشون به از آقای گنجی و تجربه اعتصاب غذای قبلیشون یاد کردن و گفتن، اشاره کردن که ما باید بعد مدت ها به یک نقطه مثبت رسیدیم که همه باید با هم دیگه درش متحد بشیم و کار رو به اصطلاح حرکت رو ادامه بدیم. بعد ایشون خواستار یک انتخابات آزاد بودن در ایران که در اونجا حکومت یک دولت اونم دولت انتخابی داشته باشه. بعد ایشون هم پسر آقای سرخیز نطق کوتاهی داشتن که نقطه‌ای که ایشون اشاره کردن، گفتن که من زمانی که خاتمی به یو این اومده بود و صحبت کرد به عنوان یک ایرانی افتخار کردم، وقتی آقای احمدی نژاد اومد صحبت کرد از عملکرد و رفتارش باعث شرم من شد و امروز با چیزی که در ایران می‌بینم و حرکتی که مردمی رو انجام دادن دوباره به ایرانی بودنش به اصطلاح افتخار میکنه. و الانم که بعد از قبل از به اصطلاح خانم بوشم مجری بر آقای محسن مخملباف رو قرائت کردم و الان که باش متوجه میکنم خانم بوش دارن صحبت میکنن.
آقای امیر ابراهیمی، مجموعا چند نفر دست به تحصن زدن و چند نفر دیگه در اونجا حضور دارن اصولا؟
ببینید یه جمع فکر کنم 20 نفری بودن که قرار بود اعتصاب غذا بکنن، اونا هستن تقریبا اکثریت اعتصامی اومدن حاضر هستن و یه جمعی هم حامیانشون بودن که بعد اونها تحصن قرار بود به جمع بپیوندن که پیوستن و الان تقریبا وقتی با شما صحبت دارم میکنم تقریبا نزدیک به 150-200 نفر هستن در این محوطه پارک جلوی یو این که به برنامه شرکت کردن و دارن صحبت‌های سخنرانان رو گوش میدن.
ما شنیدیم که از کشورهای مختلف جهان ایرانیان به این گروه حامیان پیوستند.
بله درسته، به طور نمونه خیلی نکته جالبی بود که چند نفر از اونجا حتی اومده بودن و پرواز بلند مدت رو تحمل کرده بودن و اومده بودن و به جمع پیوستن. به جز اینا از ایالات مختلف هم میبینیم افراد مختلف هستن اومدن، از کانادا، از شهرهای مختلف کانادا گروهای مختلفی هستن که شرکت کردن در برنامه تا این لحظه.
و عکس العمل مردم آمریکایی ها چگونه است در برابر اینها؟
ببینید محوطه‌ای که برنامه داره برگزار میشه تقریبا چون به یو ان نزدیکه خب زیاد رفت آمد به اصطلاح جمعیت زیاد نداره، ولی به هر حال افرادی که اینجا گذر میکنن همه توجه میکنن به صحبت ها و شعار ها و حرفایی که به اصطلاح پلاکارد های انگلیسی که هستش و باعث جلب توجهشون شده. من دیدم خیلی آره هستن و در جمع مثلا یه سری از امریکایی هستن که اومدن و دارن شرکت میکنن. به جز اینا هم به ما رسانه‌های مختلف خارجی میبینیم که دارن کوشش میدن و در حال تحقیق برنامه از برنامه هست.
آغاز اعتصاب غذا در برابر سازمان ملل متحد برای حمایت از معترضان ایرانی. گفتگویی بود در این باره با روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار ساکن نیویورک که در محل حضور داشت. اما در دادگاه بین‌المللی لاهه که به پرونده‌های جنایت علیه بشریت رسیدگی می‌کند، یک شهروند سرب به نام میلان لوکیچ به اتهام کشتار مسلمانان در شهر ویسگراد بوسنی به حبس ابد محکوم شد و عموزاده او نیز به 30 سال زندان محکوم شده است. به دنبال صدور این تازه‌ترین احکام دادگاه لاهه، حقوقدانان و به ویژه کانون وکیلان ایرانی در آمریکا در رابطه با پیگیری موارد گوناگون مشابه در ایران دادنامه‌ای را تسلیم سازمان ملل متحد کردند تا هیئتی را مأمور رسیدگی به جنایت علیه بشریت در ایران کنند. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن در گفتگویی با دکتر زهره میرزاهی، حقوقدان و عضو کانون وکلای ایرانی آمریکایی، از او پرسیده که آیا مأموری هم که در اجرای دستور مافوقش و در اجرای وظیفه‌ای که برای مقابله با مردم معترض بر عهده او نهاده شده، در صورت ارتکاب قتل آیا ممکن است که تحت پیگرد دادگاه بین‌المللی قرار بگیرد یا خیر؟ دکتر میرزاهی در پاسخ چنین می‌گوید:
در رابطه با رویدادهای اخیر به خصوص در سربیا و مجرمی که شما راجع به صحبت کردید، ما به راحتی واضح می‌بینیم که 2 نفر هستند که مورد محاکمه قرار گرفتند و کسی که سنگین‌ترین جرم مرتکب شده بود حبس ابد گرفته بود و اونی که کمتر در این فجایع دست داشت مجازاتش کمتر و کوتاه‌تر بود، که برمیگرده به سوال شما و اینکه ما ماموریم و معذور، یعنی من مجبور بودم از دستورات دولت و یا سران کشور خودم پیروی بکنم، بنابراین چاره‌ای نداشتم. و میبینیم که دادگاه‌ها و یا قضاتی که به این کیسا دارن رسیدگی میکنن دیگه حاضر به شنیدن چنین توجیهات نیستن. دلیلش هم اینه که اومدن نوع فجایع انسانی، کشت و کشتارها و یا ضررهایی که به انسانیت وارد شده در گروه بندی های مختلف قرار دادن و بر اساس اون تصمیم گرفتن که حرکتی که از این شخص مجرم سرزده تا چه حدی برمیگشته به غرض شخصی ایشون، به نیت بد ایشون، و تا چه حدیش پیروی از دستورات بوده. این فقط مسئله تلفات جنگی نیست، بلکه برمیگرده به اون بدترین چهره انسان که تا چه حدی خواسته ضربه وارد بکنه و یا لطمه بزنه به اون شخصی که قربانیش بوده. بنابراین یک نفر برگرده و در این دادگاه بین‌الملل بگه من مأمور بودم و معذور و فقط پیروی می‌کردم از دستورات سران کشور خودم به هیچ وجه قابل قبول نیست.
به این ترتیب بر اساس آنچه که در دادگاه لاهه صورت گرفته و می‌گیرد و همانطور که شما می‌گویید، یک چارچوب قانونی بین‌المللی برای مجازات جنایتکاران بدون در نظر گرفتن گذشت زمان وجود داره. به عبارت دیگه جنایتکاران پس از گذشت سالها هم نمی توانند از مجازات در امان باشند و از چنگ قانون فرار کنند، حتی اگر در پناه یک کشور و دولت دیگری قرار داشته باشند.
شعارشون فرض کنید اگر چنین باشه که برای بقای مملکت و یا برای حفظ شؤون و مرام دینی، اخلاقی و مذهبی ما ناچار به چنین کاری بودیم، قابل قبول نخواهد بود. از نظر وقایع اخیری که در ایران میبینیم صورت میگیره، به وضوح ما داریم میبینیم که بسیاری از نه تنها سران کشورهای متفاوت، بلکه اشخاصی که در زمینه حقوق بشر فعال هستند، به واضح اینا دارن لمس میکنن، قدمهایی داره برداشته میشه. الان که من دارم با شما صحبت میکنم، خود انجمن وکلای ایرانی در امریکا عریضه و یا شکایت نامه یا تهیه کرده که به سازمان ملل ارائه بکنه از نظر تشکیل و تأسیس یک کمیسیون فوری که داخل ایران برن و نه تنها قربانیان این فجایع را شناسایی بکنن، بلکه مرتکبین این برنامه هم شناسایی بشن و معرفی بشن و بعد از اون وارد مرحله بعدی بشن که این اشخاص مورد استرداد قرار بگیرند و فرستاده بشن به لاهه جهت محاکمه اونا در آینده. زمان اون گذشت که مردم و دنیا چشماشون رو روی هم گذاشته بودند و به خواب عمیقی فرو رفته بودند و اشخاصی که این قتل‌ها و یا جنایت‌ها رو مرتکب می‌شدند همیشه پشت اسامی مختلف قایم بشن، از این مسئولیت فاصله بگیرن. بنابراین ما الان این حرکت رو داریم میبینیم، کما اینکه شما میبینید سابقه نداشته در تاریخ اخیر که یک روز به عنوان روز حمایت از ایرانیان انتخاب کنن و سر تا سر دنیا تجمع باشه برخلاف این اعمال خشونت آمیز، و در واقع یک نوع دلداری داده میشه به جوانهای داخل ایران که شما در احیای حقوق خودتون باید مصر باشید و نباید بترسید یا هراس داشته باشید، چون مردم دنیا پشتشونه.
گفتگویی بود با دکتر زهره میرزاهی، حقوقدان و عضو کانون وکلای ایرانی آمریکایی، در ارتباط با احتمال تحت پیگرد بین‌المللی قرار گرفتن ماموران امنیتی، انتظامی و موسوم به لباس شخصی که طی روزهای اخیر در ایران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اخیر را کتک زدند و یا هدف اصابت گلوله قرار دادند.
On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן דנף אמלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در ارتباط با وقایع پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، شما هم میتونید نظرات خودتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید با ضبط صداتون بر روی تلفن پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 00420221114113. تکرار میکنم 00420221114113. و اگر میتونید اسمس بزنید یا پیامک با شماره 00420-603-87-41-50. تکرار میکنم 20420-603-87-41-50. این شماره دستگاه اسمس گیر یا پیامک گیر ما هست. اما در این صبح روز پنج شنبه ببینیم روزنامه های چاپ تهران به چه مسائلی پرداختند. مهرزاد پدرام و نگاهی به صفحات این روزنامه.
از میان مطبوعات
روزنامه کیهان با اشاره به سخنان استاندار تهران درباره وضعیت بازداشتی‌های تجمعات اخیر از قول او نوشته همه افرادی که باید آزاد می‌شدند تا کنون آزاد شدند و تعدادی نیز که جرم مشهود و ثابت شده داشتند قانون به تخلف آنها رسیدگی می‌کند. به گزارش این روزنامه مرتضی تمدن با اشاره به اینکه خیلی به دنبال نگه داشتن و بازداشت طولانی افراد نیستیم گفته البته کسانی که جرم مشهود داشته باشند و جرم آنها از طریق مراجع نیز تایید شود با افرادی که در مراحل اولیه آزاد می شوند متفاوت هستند و قطعا قانون به جرم این افراد رسیدگی می کند. استاندار تهران همچنین مدعی شده که تعداد زیادی از دستگیر شدگان 26 تیر ماه که مجموعاً 40 نفر بودند نیز آزاد شدند و تعداد باقی مانده هم پس از بررسی ها آزاد می شوند. اما روزنامه سرمایه با اشاره به اینکه با گذشت یک هفته همچنان واکنش ها به خطبه های نماز جمعه هاشمی رفسنجانی ادامه دارد، از تهدید رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط یکی از شاگردان مصباح یزدی خبر داده است. به نوشته این روزنامه قاسم روانبخش از شاگردان و نزدیکان مصباح یزدی گفته با ادامه روند فعلی رفسنجانی سرنوشتی مشابه آیت الله منتظری خواهد داشت. این روحانی حامی احمدی نژاد با هشدار به هاشمی رفسنجانی گفته نخبگان همونطور که رهبری تایید کردند باید بدانند رفوزه شدن در امتحانات این مقطع سقوط کامل است و باید یادشان باشد منتظری طوری سقوط کرد که دیگر نتوانست بلند شود. روزنامه ایران از قول فرمانده نیروی انتظامی کشور از تداوم طرح امنیت اجتماعی خبر داده و نوشته که طرح ارتقای امنیت اجتماعی تعطیل بردار نیست. به نوشته روزنامه ایران، اسماعیل احمدی مقدم درباره اختلاف نظر میان وزارت کشور و نیروی انتظامی بر چگونگی نحوه اجرای این طرح گفته آنچه که مورد نظر وزارت کشور است فقط درباره طرح امنیت اخلاقی است، آن هم فقط بخشی از امنیت اخلاقی و تذکر مستقیم به افرادی که هنجارها را در جامعه رعایت نمی کنند. وگرنه در مبارزه با فساد سازمان یافته و ناهنجاری های شدید هیچ کسی اختلاف نظری ندارد. روزنامه اعتماد ملی اما در این میان از زمین چینی و درخواست نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد از غلامعلی حداد عادل برای ریاست فراکسیون اصولگرایان مجلس خبر داده و نوشته با نزدیک شدن انتخابات هیئت رئیسه این فراکسیون حامیان محمود احمدی نژاد خواستار کاندیداتوری حداد عادل برای ریاست اکثریت مجلس شدند. به نوشته این روزنامه پرویز سروری یکی از این نمایندگان گفته مجموعه شرایط به وجود آمده سبب شده که علی لاریجانی دیگر تمایلی برای ریاست فراکسیون اصولگرایان نداشته باشد. و در پایان روزنامه اعتماد از دستگیری تعدادی از دراویش گنابادی خبر داده و نوشته 5 نفر از دراویش گنابادی به دستور دادستان گناباد بازداشت شدند. به نوشته روزنامه اعتماد، عباس زارع حقیقی متصدی دفتر مزار سلطانی بیدخت به همراه هاجر طاهری، علی و حمید پایاب و همچنین عزیزالله سفری پنج نفری هستند که در روزهای اخیر بازداشت شدند. اعتماد درباره علت دستگیری این دراویش نوشته این افراد به دلیل خاکسپاری یکی از دراویش در آرامگاه خصوصی دراویش گنابادی که به حکم دادستانی اجازه دفن در آن را نداشتند دستگیر شدند.
نگاهی بود به مهمترین مطالب امروز در روزنامه‌های چاپ تهران با مهرزاد پدرام. یادآوری می‌کنم که حتماً به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com، و همکنون اصلی‌ترین مطلب یا در واقع گزارش ما در این وبسایت به موضوع ابراز نگرانی گوردون براون نخست وزیر بریتانیا درباره نقض حقوق معترضان در ایران اختصاص داره. همچنین مطالبی داریم در ارتباط با اینکه آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم در پاسخ به پرسشی درباره انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به معاونت اولی محمود احمدی نژاد گفته این انتصاب قطعاً مشروعیت ندارد، و همچنین مطلبی داریم در ارتباط با اینکه محمد خاتمی گفته پیشنهاد همه پرسی آخرین راهکار قانونی برای برون رفت از وضعیت کنونی در ایران هست. در دقایق پیش رو مطابق معمول خبرهای ورزشی را میشنویم از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. سرمربی آینده تیم پرسپولیس اعلام کرد هنوز قرارداد رسمی با این باشگاه امضا نکرده است. زلاتکو کرانیکار میگوید هنوز قرارداد نهایی امضا نشده و تا این کار صورت نگیرد سر تمرینات پرسپولیس حاضر نخواهد شد. این سرمربی اهل کرواسی که قرار است امروز پنجشنبه وارد تهران شود در مورد شناختش از بازیکنان ایرانی میگوید زمانی که با تیم الشعب در امارات متحده عربی کار میکرده سه بازیکن ایرانی مهرزاد معدنچی، علی سامره و میثم باو را شناخته است. مشاور سرمربی جدید تیم پرسپولیس برای آمدن به ایران به گفته خودش به سایت گل میروسلاو بلاژوویچ سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران بوده است. تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات بین المللی تایوان ژاپن را با نتیجه 82-70 شکست داد. تیم ملی بسکتبال ایران تاکنون در مسابقات جام ویلیام جونز تایوان سه پیروزی در برابر تیم دوم تایوان، قزاقستان و ژاپن داشته و در برابر کره جنوبی شکست خورده است. ایران امروز به مساف اردن می رود و سپس در روزهای آینده با تیم اول تایوان و آنگاه لبنان و فیلیپین بازی دارد. آندرانیک تیموریان هافبک ملی پوش ایرانی تیم فولام انگلیس 30 دقیقه برای این تیم بازی کرد. دیدار دوستانه تیم‌های فولام و پورتسموث بدون گل مساوی شد و آندرانیک تیموریان در 30 دقیقه آخر برای فولام به میدان رفت. با برگزاری مرحله 17 مسابقه دوچرخه سواری دور فرانسه و در فاصله 4 روز به پایان آن، بخت آلبرتو کونتادور دوچرخه سوار اسپانیایی برای قهرمانی در این مسابقه بزرگ افزایش یافته. آلبرتو کونتادور علاوه بر فتح مرحله 17 تور دو فرانس هم پیشتازی خود را در مجموع 17 مرحله حفظ کرده، هم فاصله خود را با نفر دوم افزایش داده و رسانده به 2 دقیقه و 26 ثانیه. دو برادر لوکسامبورگی اندی و فرانک کلک فعلا دوم و سومند و لانس آرمسترانگ آمریکایی با اختلاف تقریبا 4 دقیقه نسبت به نفر اول در مکان 4 است. و مسابقات شنای قهرمانی جهان که در روم پایتخت ایتالیا آغاز شده است همچنان در 5 رشته ادامه دارد. رشته های شیرجه، واترپولو، شنای موزون، شنا در استخر و شنا در آبهای آزاد. روز گذشته در بخش مردان شنا در آبهای آزاد یک آلمانی در شنای 5 کیلومتر برنده مدال طلا شد. توماس لوتس شناگر آلمانی مسافت 5000 متر را در آبهای آزاد در مدت 56 دقیقه و 26 ثانیه و 6 دهم ثانیه شنا کرد و اول شد. شناگران 180 کشور جهان در مسابقات قهرمانی جهان در پایتخت ایتالیا حضور دارند.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدیم. در فرصت باقی مانده تا پایان مجله بامدادی یادآوری می‌کنم که در وبسایت ما اگر سر بزنید با آدرس radiofarda.com تازه‌ترین نظرسنجی ما هست با این پرسش که پیش‌بینی شما از تحولات آتی در حاکمیت ایران چیست. در اونجا 4 گزینه مطرح است که شما می‌تونید انتخاب کنید. این 4 گزینه شامل اینها هست: گزینه اول اختلافات بین سران نظام بالا میگیرد، گزینه دو سازش و مصالحه رخ میدهد، سه افرادی از داخل حاکمیت تصفیه و حذف میشوند، و چهار اینکه حاکمیت ایران یک دست است و اختلافی در آن نیست. رادیو فردا.com میتونید سر بزنید و در این نظرسنجی شرکت کنید. بخش بعدی خبرهای ما رأس ساعت 8 صبح به وقت تهران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شعله زد عشق و من از نو نو شدم، پر شدم از عشق تو مملو شدم، شوق شیدایی مرا از من گرفت، من به خود برگشتم از تو تو شدم. آه با تو من چرا نمی شوم، آه از تو من چه زیبا می شوم، عطر لبخند خدا می گیرم و شکل آواز پری ها می شوم.
Oh, صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
صدای باران لاله به صحرا پاشید، پرواز و پرواز پرستوهای بی آشیان سوی چشمه خورشید، وای به سرزمین خورشید، شکوه لاله ها چه زیباست، با گل سپیده طلوع زندگی چرویاست، وای زندگی آبیه بیکران قصه بهاره، رخشان بود هر سو ستاره، منو تولد دوباره، به گوش من می آید صدای ساز مرد چوپان، وای چه قصه ها می گوید زلاله سرخ بهاران.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50. Lone star, where are you out tonight? This feeling I'm trying to find. It's dark and I think that would give anything for you to shine down on me. How far you are, I just don't know the distance I'm willing. Pick up a stone that I cast to the sky, hoping for some kind of sign.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مجمع روحانیون مبارز و محمد خاتمی روز یک شنبه خواستار برگزاری همه پرسی آزاد شدند تا مردم آزادانه درباره حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری و آنچه خروج از بحران فعلی در ایران خوانده شده نظر بدهند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنی؟ با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
کبه صدا جاندن که سون چون زمانه اختیار از نرسن
ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
توی تاریک یه مطلب خنده هم به رنگ شب بود، من ستاره نداشتم خورشیدم یه نور محدود، انگاری خدا نمیخواست من دوباره جون بگیرم. ای خدا منو نگاه کن، بی ستاره گوشه گیرم، بی ستاره گوشه گیرم. ستاره منو از تموم شب هم رها کرد، دوباره یه ستاره ریشه سایه های منو فنا کرد،
دوباره ارکان بدنم به لرزه افتاد، درد برابر چشای تو سخت گفتاد، من تو بحت و حیرت و ناباوری، یعنی خدا ستاره رو واسه من آفرید، آسمون وسیع تاریک بدون تو بمون، حتی خورشیدم محتاج به نور تو بدون، که پیرامون من بود به مشکلاتم با پوستنگ و دروی پشت پازه، ولی امیدم به تو و محبتات، آره نور تو تو دلم منجر به حیاته، تو یه اتفاق روشن و یه فرشته نابی، تا ابد و در ستاره میتونی بذاری،
دوباره ستاره منو از تموم شب هم رها کرد، دوباره یه ستاره ریشه سایه های منو فنا تو، هنوزم اینجا عشق من قطعه قطعه روی کاغذ لونه کرده، آسمون دلتنگ چشمات شب تو رو بهونه کرده، شب تو رو بهونه کرده، دوباره یه ستاره منو از
همه شب و روز و محدودیت همیشه همینه، چون تو ستاره ای قلم رو تمام زمینه. من با اشاره ی کلام تو جونم و میرم، من تو نگاه بیمنت تو فجورم و دیرم. رسیدم با تو به اوج شن و ارتقا، تنها مرهم توی واسه شب و هق هقا. من جاده رو طی میکنم و مرزا رو، من میشکنم ابعاد و طول و عرضا رو تا قسمت کنم. من با تو زندگیمو تو این کبیر بسوزونت و تشنگیمو. تو رو دوست دارم بیدلیل و مناسبت، خدا هستیم و تو چشمان تو خلاصه کرد. دوباره یه ستاره
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
باز نکن گریه نکن، اگر چه غم کشیده ای برای من فقط بگو خواب بدی که دیده ای. اگر که اعتماد تو به دست اینوان کم است، تکیه به شانم بده که مثل صخره محکم است. به پای صحبتم بشین، فقط ترانه گوش کن، به جام من بزن، جان مرا چون نوش کن. تو را به شعر می کشم چون واژه پیش می روی، من مرا نمی رسد و تازه خلق می شوی. در شب تولدت به شعل فوت میکنی، به چشم من که میرسی فقط سکوت میکنی. اگر کسی در دل توست بگو کنار میروم، گناه کن به جای تو بر سر دار می روم. به پای صحبتم بشین، فقط ترانه گوش کن، جام به جام من بزن، جان مرا خلوش کن. تو را به شعر می کشم چو واژه پیش می روی، فران نمی رسد و تازه خلق می شوی. باز نکن گریه نکن، اگر چه غم کشیده ای برای من فقط بگو خواب بدی که دیده ای. اگر که اعتماد تو به دست اینان کم است، تکیه به شانم بده که مثل صخره محکم است. به پای صحبتم بشین، فقط ترانه گوش کن، جام به جام من بزن، جان مرا تو نوش کن.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
آخ که چقدر خالی جات تو این شبای بی کسی، مگه میشه هم نفسم نیای به دادم نرسی، مگه میشه بی تو گذشت از کوچه های خاطره، یا این که چشم راه نبود پشت غبار پنجره، ولی تو بر نمیگردی، خاطر شد هرچی که بود، انگار بازم هیچ کسی نیست بزیر کن بده که بود، من میدونم برگشتن دست خداست، من میدونم که انتظارم بی سمر بی انتظار،